کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره بر روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 25 ماه ژوئن 2017 برابر با 4 تیر ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هم یک ترانه رو گوش می‌کنیم. هوایش و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب غلام عسکری. توجهتون رو به این گفتگو جلب می‌کنم.
Oh, oh, oh. سبت هرمانه یه آشیون بسازم یا آشیون بسازم با خورشید نگاهت با ماه عاشقانه یه آسمون بسازم یا آسمون بسازم بهارش منو تو با دست و سیگار است مثل یه باغ نوره مثل یه باغ نوره مثل یه شاه قصه یه قصه یه دوباره است اما تنگ بلوره اما تنگ بلوره
نازنین، همجوری که خدمت رو اعلام کردم گفتگو میکنیم با جناب غلام عسکری فعال حقوق کارگری. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکاران گرامیتون و شنوندگان رادیو آزاد در خدمت هستم.
بله، رادیو پارس.
رادیو پارس ببخشید.
جناب عسکری، گفته میشه که تنها خواجه حافظ شیرازی است که ندونه این فرماندهان سپاه چه کار میکنند و چه برنامه هایی رو دارن پیشی برند و اتفاقاتی که در این چند روز اخیر افتاده، شلیک موشک به سوریه و یا به قول خودشون ترقه بازی در فرودگاه، این مسائل رو شما چجوری بررسی میکنید؟ در مورد سوریه خودشون خب خیلی ادعا کردند، ولی اسرائیل که این مسائل رو پیگیری میکنه اطلاع داده، گفته که موفقیت آمیز نبوده و تعدادی که شلیک شده فقط دوتاش همین جوری حالا به هدف هم نخورده، بقیهش افتاده جاهای مختلف، مثلا تو عراق افتاده یا یه منطقه دیگه در سوریه افتاده به این صورت، و اتفاقی که مثلا روز قدس افتاده داستان چیه، به چه صورت هستش؟ اگه ممکن لطف کنین در این رابطه یه مقدار برای ما توضیح بدید، بفرمایید.
من ابتدا لازم میدانم چون وارد تابستان 1396 شدیم و این تابستان که همون تابستان 1167 رو برای ما تداعی میکنه و به طور کلی دهه 60، دهه سیاه 60 رو تداعی میکنه، من ابتدا دو بیت از بزرگمردی رو در اینجا عنوان کنم که در شب عروسیش توسط کفتارهای تحت فرمان خمینی جلاد دستگیر شد و پس از 66 روز زیر شکنجه، با توجه به اینکه از او خواستند در تلویزیون رژیم اظهار ندامت کنه، اما مرگ سخر را به ماندن توام با ذلت ترجیح داد و در مقابل جوخی تیرباران رژیم جهل جور جنایت فساد آخوندی قرار گرفت. او گفت تا که در بند یکی بندم هست، با تو ای سوخت پیوندم هست، گرچه در تب تند شکنجه می سوزم، ز خون ریخته خورشیدها می افروزم. یاد خاطر شاعر، نمایش نام نویس، کارگردان تئاتر، عضو کانون نویسندگان و این بزرگ مرد انقلابی میدان رسم و قلم، سید سلطانپور گرامی باد. و چون می دانم تمامی گروه ها و سازمان ها و احزاب سیاسی از اون زمان تا کنون و قبل از در واقع کودتای خمینی همواره نسبت به این بزرگ مرد احترام قائل بودند، به همین خاطر من این بزرگ مرد رو انتخاب کردم که در اینجا به نمایندگی از تمامی جانفشانان راه آزادی که در دهه سیاه 60 به دستور خمینی و در تابستان 67 با گروه مرگی که رئیسی و پور محمدی و اشتاقی و نیری به دستور او جوانان اسیر ما را در زندانها دست دسته به جوخهای اعدام سپردند، یاد خاطره این مرد بزرگ را گرامی بدارم و همچنین یاد خاطره فروزان عبدیپور پیربازاری، عضو تیم والیبال ملی ایران که از سال 1360 دستگیر و در سال 1367 توسط گروه مرگ اعدام شد، و همچنین یاد خاطره کاپیتان تیم ملی ایران حبیب خبیری که در سال 1360 در 30 خرداد دستگیر و در 31 خرداد 1363 اعدام شد گرامی بدارم، فارغ از هر مرام و مسلک و عقیده، به جهت اینکه میدانم این سه نفر به نمایندگی از تمامی ستارگان درخشان آسمان فدا و از خود گذشتگی مورد احترام حتی بازماندگان آنها می باشند، و در اینجا محکوم می کنم رژیم جهل جور جنایت فساد را که در 38 سال جنایت فقط با بحران زنده بوده، و اگر این 38 سال رو در 365 روز ضرب کنیم 12070 روز با بحران، سرکوب و اعدام و فقر و فساد و جنایت و شرکت نیابتی در جنگ های منطقه و بحرانسازی و دروغ و خراف پراکنی زیسته. و به ملت ایران من اعلام می کنم که عزیزانم، روز جهانی قدس که به اصطلاح در سال 1158 توسط ابراهیم یزدی در دوران دولت موقت بازرگان پیشنهاد شده بود، خمینی در 16 مرداد 1358 پس از بمباران جنوب لبنان به اصطلاح بدون نام بردن از ابراهیم یزدی که این روز را به عنوان روز قدس اعلام کرده بود، به مسلمانان در واقع خواست، از مسلمانان خواست که آخرین جمعه هر ماه رمضان را به نام روز جهانی قدس علیه اسرائیل تظاهراتی را در اقصی نقاط جهان برگزار کنند. اما امروز من اعلام می کنم که با وجود رژیم جهل جور و فساد جنایت خمینی، اسرائیل هم قوی تر شد و هم به گسترش در واقع
اشغال سرزمین های فلسطینی در مبادرت کرد و هم به کشتن بیشتر فلسطینی ها مبادرت کرد و هم این که رژیم خمینی باعث شد که سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری زندیات یاسر عرفات به 100 شقه تبدیل بشه و در مقابل اسرائیل تضعیف بشه و هرگز نتوانن به اون روزهایی که یاسر عرفات و به یاد می آورم دولت آمریکا که ریاست جمهوری کلینتون که قرار بود اینها در یک صلح در دو دولت در کنار هم به دو دولت در واقع مورد تایید قرار بگیره، دو دولت در کنار هم، این رژیم خمینی باعث گردید که ضمن اینکه این خواست به تحقق پیدا نکرد تمام مطالبات ملت فلسطین برباد بره و ملت فلسطین حتی علیه همدیگه در واقع صلاح کشیدن و تا از اون زمان تا کنون هرگز نتوانستن در کنار همدیگه باشن که هر کدام یکی در غزه و یکی در کرانه باختری رود اردن در واقع جداگانه از همدیگه و هرگز به توافق نرسیدن. این از روز جهانی قدس که زیان در واقع جبران نپذیری برای ملت فلسطین داشت و خدمت بزرگی بود به اسرائیل و هم پیمانانش و حامیانش. این از لحاظ این. از نظر جریانات در واقع نمایش تروریستی که در گور خمینی و مجلس ارتجاع در واقع اینها به وجود آورده بودن که تمام دنیا واقف شد که اینها یک نمایش ساختگی بود و در مسابقه قبلی بنده راجع به اون توضیحات کامل رو دادم که مشخص شد که اینها برای اینکه یک جو ترور و وحشت رو در جامعه به وجود بیارن و مردم رو در مقابل مطالبات و خواسته های خود اهم از مال باختگان، اهم از جامعه کارگری، اهم از معلمان و اقشار فرودست نتوانن در مقابل در واقع ارگانهای مختلف رژیم تجمع بکنن، به این خاطر و از طرف دیگه میخواست تهمتی بزنه به حکومتهایی که در منطقه در واقع با اینها وارد بحران شده مثل عربستان و دیگر هم پیمانان این. اما در رابطه با جریان اخیری که به عنوان موشکپرانی، این موشکپرانی باز هم خسارتی بود هم برای ملت ایران و هم تشت رسوایی رژیم رو از پشت بام به زیر انداخت، به جهت این که اگر این رژیم درست میگوید که ما علیه داعش میجنگیم، در مصابه روح الله زن ما شاهد بودیم که در واقع اتحاد رژیم با داعش رو افشا کرد و همگان هم میدانند که تا کنون رژیم در خاک سوریه هرگز با داعشیان نجنگیده، در عراق هم نجنگیده. به این خاطر این دروغ محضی بود و از طرف دیگه این موشکایی که پرتاب شد هیچ کدام به اون هدف واقعی که میخواست در واقع نخوردن و تا کنون رژیم فقط علیه نیروهای دموکراتیکی که در سوری در خاک سوریه علیه رژیم جنایتکار بشار اسد که بیش از 500 هزار نفر از مردم خود را کشته و بیش از 10 میلیون از مردم خود را آواره کرده، این رژیم میلیاردها دلار از حاصل دسترنج زحمتکشان و کارگران ایران رو برای دفاع از بشار اسد جنایتکار در سوریه صرف کرده و تمام این برنامه موشکپرانی به خاطر این بود که نشان بده به مثلا عربستان و همپیمانان او که من میتوانم قدرت نمایی کنم، من میتوانم موشک پرانی بکنم، من میتوانم در مقابل شما ایستادگی کنم، که جنگ و بحران دیگری وجود بیاره. به دلیل این که اولا در بین سران رژیم شکاف عمیقی وجود آمده، رهبر با رئیس جمهور، البته اینها ملت ایران میدانن که این جنگ های زرگری از زمان در واقع به رئیس جمهوری رسیدن رفسنجانی، بعد خاتمی، بعد احمدی نژاد، بعد روحانی، هیچ کدام از اینها خدشه‌ای در اون برنامه بحران سازی رژیم وجود نیاورد و هر کدام از اینها پس از اتمام 8 سال که به عمر سیاه رژیم افزودن، هر کدام به نوعی یا در واقع آمریکایی خطاب شدن یا منافق خطاب شدن یا دوست خطاب شدن یا رد صلاحیت شدن یا در واقع ضد ولایت فقیه اعلام شدن، اینها تمام برنامه‌هایی در واقع در حال اجراست که مثلا در همین چند روز اخیری که در روز جمعه روز جهانی قدس بود که همه به اصطلاح فریاد می‌زدن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا، عده‌ای از همین افرادی که توسط خامنه‌ای در واقع آتش به اختیار بودند با فرمان مستقیم بیت رهبری علیه روحانی شعار میدادند مرگ بر آخوند آمریکایی، مرگ بر منافق، پیوندت با بنی صد مبارک و امثال توهین‌های دیگر. به همین لحاظ این برنامه نمایشی پیش آغازی است برای بحران‌های بعدی که ملت ایران باید در اینجا هوشیار باشد که این رژیم با بحران آفرینی میخواهد با عمر سیاه خود بیفزاید و وحشت ترور. نمونش پریروز در فرودگاه مهرآباد، در کجای دنیا مسافرین نشستن در فرودگاه، پاسداران و نیروهای امنیتی اطلاعاتی وارد فرودگاه میشن، مانور انجام میدن و با همدیگه شلیک میکنن و مردم با وحشت به گوشه‌ای پناه میبرن و این برنامه رو به نام مانور موفقیت آمیز اطلاق میکنن. این رژیم جز در این 38 سال جز دشمنی و دشمن آفرینی و خسارت‌های جانی و مالی چی برای ملک ملت ایران در بر نداشته که اکنون بخش بزرگی از سرزمین ما تبدیل به کبیر شده، بخش بزرگی از جنگل‌های ما که توسط پاسداران نابود شده و ساختمان سازی شده، بخش زیادی از جنگل‌ها به قصد به آتش کشیده شده که در اقصا نقاط کشور الان در حال آتش سوزی است، بحران‌های بی‌آبی، بحران‌های محیط زیست، بحران‌های ریزگردها، بحران‌های در واقع عدم ایمنی کارگاه‌ها، کشتار جاده‌ها، تمام این برنامه‌ها، اعتیاد فساد. امروز یکی از سران رژیم اعلام کرد طبق سرشماری 2,800,000 معتاد در واقع واقعی در ایران شناسایی شده. کودکان کار، زنان تن فروش، افرادی که اعضای بدن خود را به فروش می‌ذارن، بچه فروش‌ها در میدان قاره تهران، اینها همه از بحران‌هایی است که ملت ایران می‌داند که این رژیم به طور کلی از ابتدا تا کنون حکومت نظامی علیه این ملت و جنگی در واقع نابرابر علیه این ملت به پا کرده و بنده که به عنوان یکی از بازماندگان و جان به در بردگان آن دوران هستم بیاد دارم که از دقیقاً از سال 1158 این جنگ نابرابر آغاز شد و همچنان با بحران آفرینی این جنگ ادامه داره. ملت ایران امروز باید تکلیف خود را با این رژیم روشن کنه، به دلیل اینکه به طور یقین این رژیم با توجه به مأموریتی که داره قصد تجزیه ایران رو داره، قصد این رو داره که ایران رو به بحران مثل سوریه و یمن و افغانستان و عراق بکشونه. من عاجزانه از ملت ایران، از هموطنان عزیزم در داخل و خارج کشور تقاضا میکنم اتحاد همبستگی کنن، اتحاد همدلی کنن و جلوی بحران سازی این رژیم رو بگیرن تا ایران رو به صد شق تبدیل نکنه و سرمایه های ایران رو بیش از این به غارت نبره. خمینی از ابتدا با اون هیچ بزرگی که در هواپیما گفت و بر روی گورستان بهشت زهرا با مردگان صحبت کرد که ما فلان رو مجانی میکنیم، آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، حجاب اجباری نیست و سایر مسائل رو تمام گروه ها آزادانه میتونن اظهار عقیده کنن. اما زمانی که در 12 فروردین 1158 با اون رفراندوم قلابی حاصل ملت انقلاب ملت ایران رو مصادره کرد، شروع کرد به کشتار. از سال 1158 شروع کرد به کشتار که اولین کشتار بمباران کردستان و بمباران ترکمن صحرا بود و سایر استانهای دیگر.
جناب عسکری
عزیزان من، جانم،
در مورد جنگی که بین ایران و عراق شد، چون رژیم همیشه احتیاج به بحران داره، و کسانی که در آبادان زندگی میکردند به من میگن که ما میدیدیم که از طریق رادیویی صدام پیام میداد و به خمینی میگفت این کارا رو نکنید، ما رو تحریک نکنید به جنگ کردن، چون خمینی از اولم صحبت کرده بود و میگفت که قرار بود اینها برن نماز جمعه رو در قدس و از راه کربلا میگذشت قدس اون موقع براشون، و این جنگ و اینها احتیاج داشتند، همجور که خمینی هم گفت نعمت هستش، واقعا برای این رژیم نعمت بود و خواستن این کار انجام بدن، ولی اون موقع شرایط فرق میکرد. الان دو مرتبه در عربستان حرکتی که انجام شده، روزنامه ریاض عربستان از بازداشت سه ایرانی به دلیل مسائل امنیتی خبر داده که به گزارش العالم، روزنامه ریاض با اعلام این خبر به نقل از منابع امنیتی مدعی شد که این سه ایرانی مظنون به اقدامهای امنیتی ضد عربستان هستند. بر اساس این گزارش، این افراد سه روز قبل از ناکام گذاشتن عملیات تروریستی علیه مسجد الحرام بازداشت شدند و این روزنامه خاطر نشان کرده که شمار بازداشت شدگان دارای تابعیت ایرانی به 9 متهم رسیده که 2 نفر محکوم شدند و پرونده یک متهم هم به دادستانی کل نهاد تحقیقات و دادستانی کل سابقشون ارجاع شده و پرونده باقی اونها در مرحله تحقیقات. خب این حمله نافرجام به مسجد الحرام و الان پاسدارا رو رد پای اونها رو میبینند و دست رژیم باز در کاره. در همچین شرایطی که این همه بحران داریم، ما الان رژیم چه تصوری میکنه که داره این کار انجام میده و میخواد باز جنگ ایجاد کنه در منطقه؟
حدود دستانم که اینها ابتدا از سمت بوشهر با 3 قایق برای با مهمات به سمت یکی از سکوهای نفتی در واقع عربستان میرن که با تیراندازی در واقع نیروهای نظامی عربستان یک تن از اینا کشته میشه و 2 قایق فرار میکنن و یکی از قایقها با 3 نفر دستگیر میشن که پس از بررسی قایق مشخص میشه که تمام این قایق مملو از مهمات و قصد داشتن که این سکوی نفتی رو منفجر بکنن. پس از اون این جریان حمله به در واقع مکه این برنامه دوم بوده. برنامه اول اون بودی که قصد داشتن این خرابکاری رو در سکوی نفتی انجام بدن. اما قصد رژیم از این جریانات چیست؟ قصد رژیم اینه که طبق بررسی که کارشناسان در واقع نظامی کردن، با یک عدسه ولی فقیه میلیاردها دلار آمریکا به قطر و عربستان و سایر کشورها مهمات و سلاح میفروشه. این یه خدمت بزرگ به آمریکا و اسرائیل. و از طرف دیگه همین امروز که اگر این رژیم درست میگوید که من ضد اسرائیلی هستم، همین امروز هواپیمای اسرائیل چند نقطه سوریه رو که به دفعات هم قبلا بمباران کرده بود، چند نقطه رو بمباران کرده. چگونه است که یک موشک به سمت اسرائیل رژیم ایران شلیک نکرد اما میخواد در عربستان بحران آفرینی بکنه؟ به این دلیل رژیم ایران به دنبال اینه که اولا کشورهای منطقه رو به بحران بکشونه برای اینکه سلاح بیشتری از کشورهای ابرقدرت بخرن، چه شرقش، چه غربش، چه میانش. از طرف دیگه با توجه به دشمن آفرینی هایی که میکنه، بلندگو رو میده به دست امامان جمعهش که در ایران بگه که ما دشمن داریم، ما عربستان علیه ماست، کشورهای متحد و علیه ماست و شما از این خواستا و مطالبات داخلی در واقع چشم پوشی بکنید. مطالبات ملت ایران 38 سال بر باد رفته. مطالبات ایران 38 سال با سرکوب، 38 سال با کشتار، 38 سال با ناروایی ها داره پاسخگویی میده، پاسخ میدن. به این خاطر رژیم ایران به تنها بقا او در جنگ و جنگ افروزی است. به همین خاطر ملت ایران باید هوشیار باشند، به ولایت فقیه و به رژیم جمهوری اسلامی و به جنگ آفرینی او بگویند و دیگه فریب این ترفندهای آخوندی رو نخورند که با او همراه باشند. و خود رژیم هم میدونه برخلاف اون چیزی که در سال 1959 در جنگ صدام و خمینی که ابتدا من خودم شاهد بودم که خمینی قبل از آغاز جنگ به ارتش عراق پیام داد که ارتش عراق برخیزید و این صدام تکریتی رو سرنگون کنید. چندین بار این پیام رو داد، این فتوا رو داد و بعد از اون سرویس های جاسوسی غرب و شرق اتفاقا در درون دستگاه صدام نفوذ کردن، به خاطر اینکه اون زمان صدام در بالکن در واقع قصرش با تفنگ به سمت اسرائیل میگرفت و میگفت من رهبر انترناسیونالیسم عربم، به این خاطر مجموعی اسرائیل و یهودیان مقیم آمریکا و دولت وقت آمریکا جمع شدن و تصمیم گرفتن که در واقع با وجود این جنگ ضمن تضعیف ارتش عراق و در واقع حمایت از رژیم ایران، برای چی؟ برای سرکوب نیروهای آزادی خواه انقلابی و نیروهای چپ خصوص در ایران در پناه این جنگ. این کمکی بود که به رژیم ایران شد که خمینی گفت نعمت است و اون رو ادامه داد تا جام زهر رو سر کشید و 8 سال خسارت‌های بیشمار جانی و مالی به ملت ایران وارد کرد و به زعم خود و به مصلحت رژیم خود در واقع این جنگ رو به پایان برد و هرگز هم خسارتی از کشور عراق دریافت نکرد. از طرف دیگه پس از اون که رژیم صدام به تضعیف کشیده شد پس از این جنگ، در سال 2003 آمریکا تصمیم گرفت برای همیشه صدامی که خود را رهبر انترناسیونالیسم عرب علیه اسرائیل و به اصطلاح خودش رو جمال عبدالناصر دوم حساب میکرد، این رو سرنگون بکنن و این مزاحم رو از بین این اعراب بردارن. به این خاطر امروز دیگه رژیم میدونه که ملت ایران 5% فقط با او همراست که مسلحن، یعنی حکومت نظامی که تحت حمایت و تحت امر رهبری است، ولی 95% ملت ایران میداند که با او نیستند. به همین خاطر ملت ایران ضمن نافرمانی های مدنی باید اعلام کنند که ما خواهان رفراندوم هستیم، رفراندومی که بتوانند این قانون اساسی ارتجایی رو به طور کلی ملغا کنند و یک قانون اساسی دموکراتیک بدون دخالت دین در دولت و بدون وجود ولایت فقیه بر سر کار بیارن و به تدریج انتقال قدرت به یک دولت دموکراتیک و یک شورای ملی مؤسسان. این تنها راهی است که ملت ایران بتواند از جنگ و تجزیه بگریزد و به فردای آزادی برسد. با امید آن روز.
با سپاس از توضیحاتی که دادین و وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. اشاره کردید به روح لازم که افشگری های زیادی کرده در مورد محمد حسین تاجیک، که اینو خود رژیم، یعنی معاون
پدرش در واقع، بله، پدر خودش،
بله، مال سایبری، ارتش سایبری ایران بودن که این توضیحات داده و بله. گفته که چجوری رژیم داعش رو حمایت کرده که کشتنش اینو. البته حالا اگر فرصتی بشه، امیدوارم در یک فرصت مناسب در این رابطه هم بتونیم صحبت کنیم. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
درود بر تو، من در خدمت هستم. درود بر تو.
بله، با سپاس از شما و دوستان نازنین، گفته بود که با جناب غلام عسکری داشتیم. با هم این ترانه رو میشنویم، صوفی توی.
بدن منم ای تن تو، خاک بهشت مسترب از ازل منم، جنس تو از قصیده هاست سفست گردن منم ای حس خوش یمن غزل آواز مبتذل منم جای تو رو چشم همه است افتاده از چشام منم نایاب مرمر تنت تن زخمی بلا منم حضور تو یه حادثه است درگیر انزوا منم تو اول هر آیه‌ای تفسیر انتها مشکل منم غافل منم درمان هر مشکل تویی خاک تویی زمین تویی قبار رو هوا منم منزه و پاک تویی به حیل مبتلا منم چشام منم نایاب مرمر تنت تن زخمی بلا منم حضور تو یه حادثه است درگیر انزوا منم تو اول هر آیه‌ای تفسیر انتها اهل دمل تویی مشکل منم غافل منم درمان هر مشکل تویی خاک تویی زمین تویی قبار رو هوا منم منزه و پاک تویی به حیل مبتلا منم
شنوندگان ارجمند جناب امیری گفتگوی رو برای شما تنظیم کردند با جناب مهدی نخل احمدی فعال سیاسی و تحلیلگر از ایتالیا که توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم
با سلام و درود خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس من رضا امیری امروز گفتگوی خواهیم داشت با یکی از فعالان حقوق بشر فعال سیاسی و تحلیلگر سیاسی از کشور ایتالیا آقای مهدی نخل احمدی با تشکر از شما جناب آقای نخل احمدی که پذیرفتیم با شما گفتگو داشته باشیم
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب امیری و خدمت شنوندگان برنامه شما در خدمت شما
سپاسگزارم جناب نخل احمدی در رابطه با مسائل روز ایران که قطعا شما در جریان هستید میخواستم در رابطه با فرمان آتش به اختیار آقای خامنه ای که این فرمان باعث شده که به نوعی هرج و مرج در داخل کشور ایجاد بشه نظر خودتون در این زمینه به ما بگید تا سوالات بعدی رو از شما داشته باشیم
والا صحبتی که آقای خامنه‌ای داشتن در خصوص بحث آتش به اختیار باید در یک کانتکست مشخص ببینیم یعنی اینکه قبل از اینکه ما بخوام کل این مسئله رو یا به صورت جزئی مسئله رو ببینیم باید نگاه بکنم که این سخن در چه زمانی و در چه شرایطی گفته شده ما قبل از این که آقای خامنه چنون موضع گیری بکنن خب انتخاباتی داشتیم که در این انتخابات گروهی که منتسب بودن به آقای خامنه یا خب به هر حال کسانی که ما امروز اونها رو به عنوان اصولگرایان نسبتا تندرو میشناسیم، اینها در انتخابات علارغم تمام حمایت‌هایی که از طرف آقای خامنه‌ای و گروه‌های منتسب آقای خامنه‌ای مثل سپاه پاسداران، مثل کمیته امداد، نهادهایی که زیر نظر رهبری هستند، علارغم تمام این حمایت‌ها متأسفانه نتونستن، یا خوشبختانه شاید بشه گفت نتونستن، اقبالی در میان جامعه پیدا بکنن. به خاطر همین هم بود تمام معادلات یا در واقع تصوراتی که آقای خامنه‌ای نسبت به خودش و ضریب نفوذی که برای خودش قائل بود در سطح جامعه، این معادلات و در واقع احتمالات همه زیر سوال رفت. متأسفانه به خاطر همین هم بود که آقای خامنه‌ای در جواب این بی اقبالی که از طرف جامعه دید، به دنبال این بود که عرض اندام نشان بدهد به دو جهت. اول از این جهت که خواست در واقع به قول قدیمی ها گربه رو در حجله بکشه، در مورد آقای روحانی به دنبال این بود که اون در واقع انرژی که در کمپین آقای روحانی پیش آمد و تزریق شد به دلیل این اقبال و رأی بالا، این انرژی رو تخلیه بکنه یا در حال به حدود این رو کم بکنه. چنین در واقع در ابتدای در واقع تشکیل دولت دوازدهم، تشکیل دولت جدید، آقای خامنه‌ای به دنبال این بود با ایجاد نوعی حراس در جامعه و در آقای روحانی و کابینه ایشون حد اکثر در واقع امتیاز رو در کابینه جدید بتواند از آقای روحانی بگیرد. و مسئله بعدی می‌خواست در واقع اون ناامیدی و سرخوردگی که در جبهه مقابل یا در واقع جبهه همسو با آقای روحانی به وجود آمده بود، این رو به شکلی ترمیم بکند و به اونها انرژی تزریق بکند. این که تا چه حد توانسته است این کار رو انجام بدهد، ظاهراً مثل این که این تقریباً نتیجه نداشته است، چون که بلافاصله بعد از سخنان ایشون ما می‌بینیم که یک کمپین و اعتراض بسیار شدیدی در داخل و خارج از کشور انجام میشه و خب تحلیل‌های بسیار بسیار متفاوتی از تحلیل‌های بسیار تند و افراطی تا تحلیل‌های میانه و تحلیل‌های در واقع نرم هم انجام شد نسبت به نیت‌خوانی در مورد صحبت‌های خامنه‌ای. اما در نهایت آقای خامنه‌ای مجبور شد از طریق کانال خودش، از طریق وبسایت خودش این مسئله رو رفع رجوع بکنه و توضیحات رو اعلام بکنه، مبنی بر این که این فرمان در واقع فرمانی بود که در چارچوب مسائل فرهنگی صادر شده و هیچ در واقع دستوری برای اعمال فشارهای فیزیکی به در دولت نبوده. اما خب بسیاری بر این عقیده هستن که این فرمان در ابتدا و در اون شرایط که آقای خامنه‌ای صادر شده یک فرمانی بود که جامور شرایط بود، یعنی حتی آقای خامنه‌ای در پس ذهن خودش به دنبال این بود که بتواند در واقع حتی گروه‌های منتسب به گروه‌های فشاری رو که خب زیر نظر ایشون و قوه قضاییه و بسیج هستن، اونها رو هم کمی فعال‌تر بکنه که اونها هم به حال دست بازتری داشته باشن در مقابل اقداماتی که در چند روز آینده خواستن انجام بدن. نمونه‌اش هم اتفاق بود که در دانشگاه تهران افتاد از طرف انصار حزب الله، مبنی بر اینکه بخواهند نسبت به ورود زنان در ورزشگاه‌ها ممانعت بکنند، یا مسائل دیگه‌ای که ما دیدیم که این مسائل همه بعد از مدتی مجبور شدن عقب نشینی بکنن از اون در واقع جبهه یا در واقع موضعی که داشت.
جناب آقای نخنمه، شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین. اول من این سوال برای من به وجود میاد، من سوالی که از خیلی از تحلیلگرا پرسیدم در رابطه با همین فرمان آتش به اختیاری که به هر حال خیلی نگران این هستن این کشور رو به سمت به اصطلاح هرج و مرج بکشونه. اگر دقت کرده باشین در طول عمر این انقلاب، توی این 40 سال نیروهای خودسر همیشه وجود داشتن و همیشه از این تحرکات داشتن. آیا به نظر شما این فرمانی که آقای خامنه‌ای داده یا صحبتی کرده چیز جدیدی هستش؟ به نظر میرسه چیز جدید نباشه. ما از زمان اول انقلاب اگه یادتون باشه و حتما خوندید، دیدید که نیروهای خودسر همیشه به خاطر همین حجاب با تیر روی زنهای بی‌حجاب به هر حال حمله می‌کردن و این اتفاقات می‌افتاده و به نظر نمی‌رسه این مسئله خیلی جدیدی باشه.
ببینید، بحث گروه‌های فشار یا گروه‌های غیر رسمی یا شبه نظامیان غیر رسمی که شما می‌فرمایید جناب امیری از زمان قبل از انقلاب هم بود، یعنی گروه‌هایی بودن با سرکار دیگه، مثلا شعبانی مفید در زمان قدیم بودن که اینها نیروهای وفادار به شاهنشاهی بودن، یا گروه مثلا گروهی از زنان بودن که سرکار دیگه شخص به نام زهرا خانم میگفتن در اون زمان. اینها گروه‌هایی بودن که از زمان قبل از انقلاب هم بودن، بعد از انقلاب هم اینا به شیوه جدید و با ایدئولوژی جدید اینها سازمان دهی شدن و در جهت سیاست‌های خاصی در بخشی از حاکمیت اینها در واقع فعال شدن و شروع به نقش آفرینی کردن. خب اینها در طول دوران خب به حال علاوز ارگانی اینها در واقع دست به دست شدن به این ارگان‌های متفاوت، مثلا در ابتدا در زیر مجموعه کمیته ها بودن، بعد زیر مجموعه کلیه سپاه رفتن و بعد از اینکه تأسیس به عنوان مستقل به عنوان نیرو معرفی شد، اونها منتقل شدن به زیر مجموعه بسیج. یعنی امروز تبر کسی پوشیده نیست، این گروه ها گروه هایی هستن که به صورت مستقیم در زیر مجموعه بسیج هستن و تغذیه میشن از لحاظ ایدئولوژیک و مالی از طرف بسیج و نیروی بسیج. خب این مسئله خب تا الان هم بوده، کسی هم در مورد شکی نداره، اما اینکه تا این حد جناب امیری به قول معروف میگن بدون پروا در مورد این در واقع اختیارات یا در واقع این امکان صحبت بشه و از اونها نام برده بشه و اون هم در واقع از طرف شخص اول نظام که به عنوان در واقع متعادل کننده یا نیروی تعادل نظام محسوب میشه، این بحث بسیار بسیار جدی و قابل تأملی هست. یعنی خب قطعا هیچ کس از این مسئله خب شاید شکی در این مسئله نباشه که خب نیروهای بسیج و نیروهای فشار کسانی هستن که در جهت سیاست های شخص آقای خامنه ای همیشه فعالیت کردن و حرکت کردن، اما اینکه آقای خامنه ای در این برهه زمانی در واقع علنا در مورد اونها و حتی غیر مستقیم هم صحبت بکنه و اونها رو به عنوان یکی از گزینه های در واقع در دست خودش نام ببره و خب از اونها طلب بکنه برای یارگیری کردن در سطح قدرت در شرایط الان، این مسئله است که گروه خواستن اون رو به عنوان در واقع نوعی ترس آقای خامنه‌ای از شرایط فعلی یادآوری بکنه و گروه دیگر نه، اون رو به عنوان در واقع یک خط و نشان کشیدن معمولی و ساده و طبیعی از طرف رهبر اطلاق کردن. حالا ما باید ببینیم در روزهای آینده روش یا نوع برخورد یا موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در مورد مسائلی مثل تعیین کابینه و در مورد مسائل دیگری مثل اقدامی که در روز خود در مورد آقای روحانی و آقای جهانگیری و برخی دیگر از مقامات ایران اتفاق افتاد، در مورد این موارد ما باید ببینیم موضع آقای خامنه‌ای و در بیت ایشون چه شکل هست و اون زمان میشه قضاوت کرد که آیا واقعا آقای خامنه‌ای به دنبال یک جدال همه جانبه هست با دولت یا نه، در حال به دنبال در واقع یک تذکر شفاهی بوده که در دولت‌های قبل هم شاهد این مسئله بود.
بله جناب آقای نخل‌احمدی، شما اختلاف آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو چقدر جدی تو جواباتون گفتید، چقدر جدی می‌بینید و آیا به نظر شما دولت آقای روحانی توانایی این رو داره که بتونه در این 4 سال در واقع مقاومت کنه و اون برنامه‌ای رو که مد نظرش هست رو اجرا بکنه؟
ببین جناب، ما در طول دوران جمهوری اسلامی ایران همیشه نهادهای انتخابی با نهادهای انتصابی در واقع مجبور یا اجباراً به مقابله پرداختن. ما در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس همان نامی که ما برای این نظام در واقع گذاشتن جمهوری اسلامی داریم، یعنی این نظام بعد گفته شده است که بر اساس محور جمهوریت و اسلامیت برآورد اداره بشه. جمهوری و اسلام، جمهوریت و اسلامیت خب به گفته بسیاری از صاحب نظران دو پدیده‌ای هستن که نمیتوانند در کنار هم قرار بگیرن. جمهوریت به معنای رأی و نظر و در واقع برتری داشتن اراده جامعه و مردم برای اداره امور مملکت است و اسلامیت به معنای اراده خدا و اراده نمایندگان خدا برای اداره کشور است. یعنی در جمهوریت هیچ کسی بالاتر از نظر مردم وجود ندارد که بخواهد نسبت به سرنوشت خودشون تصمیم گیری بکنند. و ما در اسلامیت یا در واقع اون شکل از اسلامیت که در نظام های سیاسی از اون تفسیر می شود، تنها خداوند و نمایندگان خداوند هستند که اراده یا تمیت یا این امکان رو دارن که نسبت به اداره کشور و یک جامعه در واقع تصمیم گیری بکنن و رأی و خواسته مردم جایگاهی نداره. همونطور که ما در روزهای قبل می‌بینیم در مناقشه‌ای که بین آقای روحانی و بین آقای خامنه‌ای شکل گرفت، در واقع حقانیت رأی مردم به هر حال تاکید بسیار از سمت آقای روحانی و دوستان و مقامات نزدیک به ایشون شد و از طرف دیگر آقای خامنه ای امامان جمعه و بسیاری از روحانیون مثل آقای مکارم شیرازی مثل آقای مصباح یزدی تاکید بر این داشتن که رأی مردم در نظام اسلامی جایگاهی ندارد و تأثیری ندارد و خداوند هست که از طریق نمایندگانی که باز خودش تعیین میکند میتواند سرنوشت یک جامعه رو تعیین بکند و سیاست ها رو تعیین بکند. این ادبیات یا در واقع این دو نوع تفسیر از ابتدای انقلاب بوده است و گروه هایی که خودشون رو متعلق به هر کدوم از این تفاسیر و هر کدوم از این در واقع طرز فکر میدانستن از ابتدای انقلاب در واقع این مجادلات رو با هم دیگه داشتن. کسانی که معتقد بودن باید جمهوریت در ایران شق برتر باشد و کسانی که معتقد بودن باید اسلامیت شق برتر باشد. نمادهای جمهوریت در جمهوری در ایران هم به هر حال نهادها یا جاهایی هست که از طریق رأی مستقیم مردم تعیین میشن، مثل ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و با حدود شوراهای اسلامی شهر و روستا. و خب نهادهای اسلامیت خب طبیعتاً ولایت فقیه هست، طبیعتاً در واقع نهادهای مثل مجلس حقوقیان هست، مثل شورای نگهبان هست و بقیه نهادهایی که اینها از طریق انتخاب مستقیم مردم نیستند و به شکل اینها انتصابی هستند. طبیعتاً منافع بسیاری در هر کدام از اینها هست که هیچ کدام از این گروه ها حاضر نیستند به نفع دیگری کوتاه بیان و به نفع دیگری در واقع صحنه رو خارج بکنند. حتی اقل در 30 سال نزدیک به 40 سال گذشته ما میبینیم که بسیار اتفاقات و درگیری های بوده و هنوز هم که هنوز این مجادلات ادامه داره. در مورد آقای روحانی هم داستان به غیر از این نیست. در تمام طول دوران 40 سال گذشته آقای خامنه‌ای به عنوان نماد در واقع یک بخش غیر انتصابی در ایران مجادلات و تخاصم‌های بسیار شدیدی با ریاست جمهوری‌های قبل داشتن، از آقای رفسنجانی بگیرید و آقای خاتمی تا آقای احمدی نژاد و امروز هم آقای روحانی. به این دلیل که آقای خامنه‌ای نمی‌تواند این را قبول بکند که نهادی در جمهوری اسلامی باشد که بیشتر از او حق دخالت کردن و تعیین تکلیف در امور داشته باشد. به زبان ساده‌تر آقای خامنه‌ای تصور می‌کند که ایشان به عنوان نماینده خداوند و نماینده در واقع درگاه در باند عرش الهی ایشون کسی هست که باید در واقع حرف اول و آخر رو در این نظام و در این جامعه بزنه. و طبیعتاً خب جاهایی که رئیس جمهور به عنوان نماینده مردم به دنبال این هست که سیاست هایی که مورد اقبال جامعه است اونها رو پیاده بکند، از طرف آقای خامنه‌ای واکنش نشون داده می شود و این تضادها آهسته آهسته شکل می گیرد. در دوره‌های قبل هم اگر شما نگاه بکنید آقای خامنه‌ای خصوصا در مورد مثلا آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد در آخرهای دوره های این دو کاندیداها خب به حال تضادهای جدی با اونها پیدا میکنن و نهایتا همه اونها یا به حال ممنوع تصویر میشن، خانه نشین میشن یا به شکلی به حال رد صلاحیت میشن و از دور سیاست و در واقع بازی های سیاسی کنار گذاشته میشن. اما آقای روحانی به دلایل مختلف این تضاد خیلی زودتر شکل گرفت. آقای روحانی کسی هست که آشناتر هست به امور سیاسی و امور پشت پرده نظام جمهوری اسلامی را و همچنین کسی هست که بهتر میتواند در واقع صحبت خودش رو به زبان دیپلماتیک و به زبان در واقع خود قدرت بیان بکند. به همین دلیل هم هست که آقای روحانی به شکلی فردی بی‌پرواتر و شاید فردی کمترتر بوده نسبت به آقای احد و آقای احمدی نژاد و آقای خاتمی و ایشون ظاهرا تصمیم گرفته است که در دوره جدید در این مناقشات زودهنگامی که آقای خامنه‌ای شروع کرده برای در واقع آغاز اونها و تخریب دولت و تضعیف دولت ایشون تصمیم گرفته در برخلاف بقیه کاندیداها تصمیم گرفته که بیاد در واقع به آقای خامنه‌ای باج ندهد و مقابله به مصر بکند باشه. اینکه تا چه حد بتواند بستگی به شرایط بعد از اون دارد، بستگی داره که آقای روحانی چقدر بتواند در مورد تعیین کابینه مد نظر خودش پافشاری بکند و اینکه چقدر بتواند اون بخش از جامعه که در انتخابات ایشون رأی دادن و اقبال داشتن این جامعه رو در واقع پرزنده و همچنان پر انرژی و پر انگیزه نگه دارد تا بتواند این سرمایه‌ای باشد برای در واقع انجام اون اصلاحات یا در اون سیاست‌هایی که ایشون به دنبال اون هست.
سپاسگزارم جناب آقای نخنمدی که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
ممنون از شما و ممنون از شنوندگان عزیز برنامه شما. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارش.
دوستان عزیزین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراه کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. ترانه‌ای که قبلا براتون پخش کردم صوفی تویی از هاتف بود با منوچهر. برنامه رو پایان رسونیم. به نام دوستش دارم.
همه میگن ای داد و بیداد، فلانی هم به دامش افتاد، کار دل دلم میخواد، دوستش دارم، بله دوستش دارم، دوستش دارم، بله دوستش دارم. هر کی میرسه این روزا زخم زبونم میزنه، زخم زبون این و اون آتیش به جونم میزنه. اگه بلا نازل بشه آب دریا گل بشه، جونم فدای دل بشه، دوستش دارم، بله دوستش دارم، دوستش دارم، بله دوستش دارم. مردم هر چی میخوان بگن بذار بگن، از حرف این و اون گذشته کار من. همه میگن ای داد و بیداد، فلانی هم به دامش افتاد، کار دل دلم میخواد، دوستش دارم، بله دوستش دارم، دوستش دارم، بله دوستش دارم. هر کی میرسه این روزا زخم زبونم میزنه، زخم زبون این و اون آتیش به جونم میزنه. اگه بلا نازل بشه آب دریا ها گل بشه، جونم فدای دل بشه، دوستش دارم، بله دوستش دارم، دوستش دارم، بله دوستش دارم، بله دوستش دارم.